بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر عزيزان، اشاره شد به این که راه چهارمی برای احراز اجماع بر حجیت خبر واحد است که عبارت باشه از سیره. سیره اینجا منظور سیره عقلاست، به این بیان که عقلا مطابقت امر منقول از مولا توسط ثقه واحد را امتثال و مخالفت با امر منقول از مولا توسط خبر ثقه را معصیت میدونه. و شارع هم اینجا مخالفتی نکرده و نگفته که آقا من با عنوان مولا در اطاعت و امتثال مفاهیمی دارم متفاوت با مفاهیم و مصادیق مردم. اون چیزی که مردم اونها رو امتثال موالی عرفیه خودشون میدونن، نه شارو چیزی نگفته و از سکوتش معلوم میشه که در نظر مولا هم ولای شرعی هم بندگی او به همان حقیقتی محقق میشه که بندگی سایر موالی محقق میشه و معصیت او به همانیست که معصیت موالی عرفیه به همان است. و دوستان عنایت دارند، این حرف ها مبتنی بر اون مسئله بحث بود در لایه های تکلیف. ما در تجلی هم با شما همون جلسه اول تجلی صحبت هایی کردیم، تا حالا چند بار لایه بحثامون بوده، فایل EK15 هم در اختیارتون گذاشتیم، گفتیم گوش کنید. ما یه لایه از دین رو داریم که همون فقه ظاهره و بگو ظاهر شریعت، بر پایه یکسان بودن ضوابط مولویت و عبودیت شرعی با مولویت و عبودیت های عرفی بنا گذاشته شده. اینو یادتون هست دیگه، چندین بار داره صحبت شکردی. یعنی شارع اومده مرحله ظاهر شریعت خودش رو مبتنی بر فرمول های قرار داده که در رابطه بین موالی و عبید عرفی وجود داشته. حالا انشالله که دوستان یادشون باشه. بحث خیلی مفصلی بود، مهم من بود، صحبتش خیلی کرد. حالا اونی که ما گفتیم تا تهش رو نرفتیم ها. خب برخی از بزرگان اون تهش رو بیشتر روش کار کردن که اون لایه های باطن شریعت رو بیاییم اثبات بکنیم که شریعت لایه های باطن داره و اونجا چه ضوابطی حاکمه. حالا ما اونشو فیلن کار ندیم، اون لایه ظاهر شریعت که مخاطبش آمن یعنی همان، چه توده های عوام و چه خواص همه رو یه جا در نظر میگیره، اون لایه های ظاهر شریعت بحثش همینه که داریم صحبتش رو میکنیم. اشکال رو دیروز به این سیره، اشکال رو گفتیم پاسخش که نرسید. اشکال این بود که آقا شاعر مقدس نهیش رو کرده، فرموده که شما نیایید تبعیت بکنید از غیر علم، فقط علم تبعیت بکنید. پس نمیشه گفت سکوت کرده در مقابل سیره مردم و شما از سکوت شاره در برید که شاره در امتثال اوامر و نواهی خودش راضیست به همون چیزی که بین موالی و عبید عرفیه هست. نه شاره ورود کرد، قبول داریم موالی و عبید عرفیه بینشون این نیست که وصول اوامر و نواهی مولا لزوماً باید با علم باشه برای عبید. اینو قبول داریم، اما میگوییم که شاره گفته حساب من از سایر موالی به عبید جداست، یعنی رابطه شما با من از رابطه سایر موالی عبید با هم جداست نسبت به امتثال اوامر و نواهی من. باید علم داشته باشی به اوامر و نواهی من، اگر زن داشته باشی نمیتونید امتثال بکنید، امتثالت رو من قبول ندارم. و عنایت هم دارید دیگه، مولا به حسب جایگاه مولویتش حق توسعه و تزریق‌هایی رو در تحقق عنوان اطاعت و معصیت داره. فی الجمله خب اینم از اون است. شاره بتواند بگوید که آقا جان من نسبت به احکامم مادامی که به شما ان علمن واصل نشود اون احکام رو حکم خودم نمیدانم برای شما. نشاره میتونه بگه آقا گفته چنین چیزی رو؟ میگن بله. شیخ میگه آقا بله رو من برم ببینم کجا گفتم. شیخ میگه آقا بیاد به من نشون بدید، بدید ببینم شاره کجا این حرف رو زده رو من نشون. شیخ فهمد ما که داریم میبینیم شاره دو جا این حرف رو زده، یعنی تحت دو تا عنوان شاره گفته به ما عدل علم عمل نکن. یک در بحث تشریع و بدعت، بحث تشریع و بدعت ادله عربه همه دیدیم آقا گفتن چیزی را که علم ندارید استناد بدید به خدا حرام. ترم قبل گفتیم نفس عدم علم در حرمت استناد دادن چیزی به مولا حرام. کافیه، کافیه، هیچ چیز دیگه لازم نیست. و این قطعیه ها، این قطعیه، عقل و سایر ادله، عقل قطعی و سایر ادله، آیات روایات اجماع همه میگویند نفس اسناد دادن چیزی به خداوند متعال بدون قطعی بودن اون همراه شک در صحت اسناد، نفس این اسناد حرام است قطعا. همین که شک دارید نمیدید به خدا نسبت بدید، باید یقین بکنید یه چیزی از خدا است به خدا نسبت بدید. قل الله اذن لکم اما علی الله تفترون. خب این یک. دو، ادله حجیت اصول عملیه و ادله حجیت اصول لفظیه. اصول عملیه دلیلی دارن بر حجیتشون، اصول لفظیه دلیل دارن بر حجیتشون. خب دلیل حجیت اصول لفظیه سیره عقلاست، سیره عقلاست بر حمل کلام متکلم بر اراده عموم مادامی که خاصی را نصب نکنه. حمل اراده متکلم بر اراده بر اراده اطلاق مادامی که قرینه ای بر تقیید نصب نکنه. حمل کلام متکلم بر اراده حقیقت مادامی که قرینه ای بر مجاز نصب نکنه. اینا ادله حجیت اصول لفظی است کلن دیگه. سیره عقلا قائم است به این که ظاهر کلام متکلم مراد جدی اوست مادامی که قرینه برخلافش نباشد. و به عبارت دیگر سیره عقلا قائم است بر این که مراد جدی کلام با مراد استعمالی کلام یکیست. بین ارادتین جدی و استعمالی تطابق وجود دارد و اگر غیر از این باشد بر متکلم نصب قرینه لازم است. این یه سیره عقلاست، پشوانه حجیت اصول لفظیه. حالا بیایید اصول عملیه. مال براءت تکیه به قف عقاب بلا بیان داره. البته ادله نقلی هم دارد، مشهورترینش رفعاً امتی ما لا یعلمون. احتیاط ادله عقلی داره، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. این حکم عقلی قطعیه پشت سر احتیاط. البته گفته شده دلیل نقلی هم هست، مثل قف عند الشبهه، اگر تو شیخ اینها رو ارشاد می‌کنه. تخییر دلیلش عقلیه ولا غیر. میگه خب برحال روشنه دیگه، عقل میگوید وقتی شما متحیری میدونی تکلیفی هست نمیتونی احتیاط بکنی، خب برحال وقلا کلش از دست نده، حالا یه طرفشو بگیر انشالله برحال همون قسمت تکلیف درست بشه. کلان روشن. استصحاب هم دلیل عقلی داره، حکم ظنی عقل بقای ماکان که البته این نظر قدماست، هم دلیل نقلی داره که مشهور است به اخبار لا تنقض، این هم نظر متأخرینه. ادله حجیت اصول عملیه و اصول لفظیه اقتضا دارن که اگر خبر واحدی آمد و گفت مراد متکلم خاص است نه عام، مقید است نه مطلق، مجاز است نه حقیقت، مراد متکلم اثبات تکلیف است نه براءت، رفع تکلیف است نه احتیاط، تعیین تکلیف است نه تخییر، حکم جدیدی است نه حالت سابقه. اگر دلیل خاص شما، خبر واحد شما چنین مدلولی داشت که منافی با اصول لفظیه یا اصول عملیه بود، عمل به این خبر واحد یعنی زیر پا گذاشتن ادله یا حجیت اصول لفظیه و عملیه. خب این هم اشکال دوم. پس ممکن است کسی بگوید شارع مقدس با ادله تحریم بدعت و تشریک و یا با حجیت دادن به اصول لفظیه و اصول عملیه، شارع مقدس اومده و از خبر واحد و تبعیت خبر واحد نهی کرده. این دیگه اشکال دیروز که دیگه من حالا ناچار بودم امروزم یادآوری بکنم به خاطر ظرافت بحثی که هست. خب روشنه دیگه تا اینجا انشاءالله.
بله حاجب
الهام. اما پاسخ چیه؟ شیخ رحمت الله علیه می فرماید که شیء من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل. هیچ کدوم از دوتا روزه که شما خوندید، چه ادله تحریم تشریع و چه ادله ایجاب اخذ به اصول لفظیه و عملیه، اینها دلالت بر اینکه شما طبق خبر واحد عمل نکنید نمی کنند. لکون حرمت العمل بالظن من اجله ما مرکوزن فی ذهن العقلاء. می فرماید مرد حسابی، اگر اصلم که شما دقت بکنید می فهمید که خود و عقلا می فهمند بدعت نباید کرد یا به اصول لفظی عمل کرد. همین عقلا دارن می گوین ما به خبر واحد عمل می کنید. پس معلومش یه چیزی این وسط هست. این مطلبی که ما دیروز هم اشاره کرد، لن حرمت تشریع ثابتون اندام. خود عقلا میفهمن ما ترم قبل وقتی خواستیم ادله حرمت بدعت رو بگیم، یکی از مهمترین ادله ای که برای حرمت بدعت داشتیم حکم مستقل عقل بود که همه عقلا در اون مشترک. خب والاصول العملیه و اللفظیه معتبرتان انده ها مع عدم دلیل علی الخلاف. مادامی که دلیلی بر خلاف نباشد عقلا به اصل لفظی عمل میکنن، اصل عملی عمل میکنن که توضیح شد که مفصل داده. و مع ذالک نجد بناءهم علی العمل بالخبر الموجب للاطمینان. آقا همین عقلا، همین به در سوخته ها، همینا دارن عمل میکنن به خبر موجب اطمینان. خب اینم باید دید دیگه. خب و سر رو فیض داره. این حالا یه جواب اجمالی. بعدش یه مطلب رو باز میکنه. خب چطور شد الان عقلا هم میگوین تشریع حرامه، هم میگوین خبر واحد حجته؟ یعنی چی؟ این چطور شد عقلا اینو گفتن؟ خب این الان باز میکنه. پس ما باید جواب دادیم. جواب دادیم، گفتیم که آجان خود عقلا میبینید داریم این کارو میکنن، ولی این باید باز بشه که مخاطب واسه سوال نشه، یه دلش قرص بشه چرا اینطوری شده. و سر رو فی ذالک عدم جریان الوجهین المذکورین بعد استقرار سیرت العقلا علی العمل بالخبر. ما اول عقلا باید ببینیم که عمل به خبر میکنن، خبر اطمینانی، بعد میگوییم حالا که عمل به خبر اطمینانی میکنن معلوم میشه که حرمت تشریع اینجا موضوع نداره، یا اخذ به مجاز حمله بر مقید و خاص اینجا تخلف از اون اصل و قضایی حجیت اصول لفظیه نیست. مثلا چطور؟ لانتفاء التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الاطاعه والمعصيه. فرماید وقتی خودشون اومدن به خبر واحد عمل کردن عقلا، دیگه معلوم می شود این کاری که اتفاق می افته این دیگه تشریع نیست. وقتی در مقام اطاعت و معصیت بنا رو بر اخذ به خبر ثقه گذاشتن، معلوم میشود این کاری که اینا دارن میکنن، این کاری که عقلا میکنن مصداق تشریع نیست. فان الملتزم به فعل ما اخبر از ثقت و به وجوبه و ترک ما اخبر به حرمته، کسی که ثقه‌ای به او گفته فلان کار نزد مولای تو واجب است یا فلان کار نزد مولای تو حرام است، این اگر به حرف ثقه عمل بکنه این لا یعد و مشرا. به این نمیگن شما بدعت گذاشتین از مولای تو، بل لا یشکون فی کونه مطیعا. عرف میگوید تو مطیع هستی. به عبارت دیگر خود مفهوم تشریع مثل مفهوم اطاعت و معصیت چیزیست که عرف او رو مشخص بکنه. این نکته مهمی. التشریع ما هو، مرجع در شناخت تشریع چیه؟ التشریع ما هو، البدعت ما هو، ما هیه، مرجع چیه؟ مرجع عرف. الان ما به عرف بگوییم که آقا عبدون امتثل اوامر مولاه و نواهیه علی حسب ما اخبره بها ثقتون. خب هذا العبد مشرعون، عرف میگوید لا لیس به مشرع. این مهم. بلای شکوم حکوم 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 میگوید حبا مطیع. مطیع کی مشخص میکنه؟ عرف. مفاهیم این چنینی مفاهیمی هست که عقل اینها رو شناخته، جلوپای ما گذاشته. عقل ما گفته آقا جان برو ببین خدایی هست یا نه. عقل گفته حالا که فهمیدی خدایی هست بدون که واجب او واحده، حالا که فهمیدی واحده ببین که صفات دیگه ای داره، حالا که صفات او رو فهمیدی بدون که او باید یک رضا و سخطی داشته باشه، حالا که رضا و سخط او رو فهمیدی بدون که او رضا و سخطش باید اطاعت بشود و معصیت نشود. خب همه اینها رو عقل به خودش میفهمه، علم کلام و همینه دیگه. فقه از دل کلام بیرون میاد، زاییده علم کلام است. ما از کلام به اینا رسیدیم. کلام این مفاهیم رو از کجا میاره؟ متکلمین که نش میشینن به همدیگه اعتبار کنن. این همین چیزایی که عرف اینا رو میفهم. ولذا یعولون علی فی اوامرهم العرفیه من الموالی الی العبید. شیخ خیلی شاهد خوبی میاره، میفرماید اگر قرار بود این کار مصداق تشریع باشه فقط نسبت به شارع مقدس تبارک و تعالی گیر نمیدادن. عقلا نسبت به موالی و عبید عرفیه هم تو تشریع حساسن. عقلا به عبید اجازه نمیدن نسبت به مولای عرفیشون تشریع بکنه، گوششو میگیرن. در حالی که میبینیم اگر یک عبدی اوامر و نواهی مولاشو با خبر واحد امتثال بکنه عقلا بهش چیزی نمیگن. همین موالی و عبید عرفیه عقلا بهش چیزی نمیگن. عنایت دارید همین حرف که آقا بین مولای شرعی و مولای عرفی، رابطه بین عبید و مولای شرعی و رابطه بین عبید و موالی عرفی اینا یکسانن، این پایه بحث ما. ما ان قبح التشریع عند العقلاء لا يختص بالاحکام الشرعیه بل یعم الاحکام من سائر الموالی. اینم از این در مورد تشریع. و اما الاصول المقابله للخبر فلا دلیل على جریانها فی مقابل خبر الثقه. فرماید اصلا دلیلی که در مقابل خبر با ما عصد دارید، اون دلیل اصلا دلیلش که نگاه بکنید شامل جایی که خبر الثقه باشن نیستن. من از بیرون یه توضیح بدم. مثلا براءت عقلی، براءت عقلیه موضوعش عدم بیانه، معروف دیگه میگن قبح عقاب بلا بیان. وقتی مولا بیانی ندارد، بیان یعنی حجت واصل به عقل ندارد، عقاب نباید بکنه عقلشون. این تکیه قبح عقاب بلا بیان به همین. خب اینو عرف میگوید چه چیزی بیان است چه چیزی بیان نیست. عرف خبر ثقه را بیان میبیند. وقتی عرف خبر ثقه را بیان میبیند اصلا برای براءت عقلیه موضوعی نیست تا بگویید عرف اینجا میگوید براءت خبر گفت تکلیف آقا من به کدومش عفو بکنم؟ حقوق انقلاب بلا بیان، شما بیان داری؟ بیان چی؟ همین خبر ثقه؟ کی گفته خبر ثقه بیانه؟ همون عرف، همون عرفی که میفهمد چی اطاعت است، چی معصیت است، چی امتثال است، چی امتثال نیست، تمرده. همون عرفی که میفهمد تشریع یعنی چه، اطاعت یعنی چه، همان عرف میفهمد بیان به چی میگم. همان عرف میگوید خبر ثقه بیان است. اینم از اینجا. یا در مورد احتیاط، آقا موضوع احتیاط چیه؟ موضوع احتیاط این است که شما شک به اصل تکلیف داری اما نمیدانی راه امتثال تکلیف چیه. راه امتثال تکلیف بین چند تا گزینه است. عرف میگوید همه را انجام بده که یقین بکنی اون تکلیفی که داری رو انجام دادی. این میشه عرف، یعنی عرف عقلا. عقلا به ما هم عقلای نفع میزن. خب ما الان ببینیم جایی که خبر ثقه وجود داره چی میگن؟ میگن همه احتمالات انجام بده یا به همونی که خبر قائم شده انجام بدی کفایته. میبینیم دومی رو میگن، خود عقلا اینو میگن. جایی که من میدانم در اصل غیبت یا جمعه یا ظهر واجبه، خبر واحد آمده است میگوید جمعه واجبه، ولی خب خبر واحد دیگه من احتمال میدم که جمعه واجب باشه، ظهر واجب باشه. اصل تکلیف مسلمه. عقلا میگویند شما برای اینکه فراغ یقینی بکنی باید هر دو طرف احتمال رو انجام بدی. نه، میگویند همون طرفی که خبر واحد اومده اونو انجام بدی شما ذمت بریه. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. اون فراغ یقینی رو خود عرف مشخص میکنه که چی چیزی فراغ یقینیه. میگوید اگر عمل طبق خبر ثقه باشه فراغ یقینی هست. یعنی فراغ یقینی نه که ما یقین میکنیم تکلیف عمل شده، ما که به هر حال یقین نمیکنیم، میگه مشخصه یقین نمیکنیم، اما بیشتر از این را در اطاعت عرف میگه لازم نیست بکنیم. عرف میگوید برای صدق اطاعت همین کافی. بعد از فراغ یقینی شما نسبت به مولا همین کافی. هم در موالی عرفی هم در موالی شرعی، همه برای مولای شرعی، همه موارد همین. شما به خبر صدقه که عمل میکنید ذمت برید. احتیاط شما کرد. احتیاط برای جایی که طرف کاملا بین دو تا راه مونده. از پشت سر شیری می آید، نمی داند راه الف رو بره یا راه ب رو بره، ولی باید راه یک از دو راه رو بره. بین الف و ب مونده. خب عقل می گوید آقا یکشو بگید برو که به هر حال بهتر از اینه که شیر بیاد از پشت سر بخورده. حالا یکشو برو احتمالا نجات پیدا کنی، احتمالا بیفتی تو باطلاق بمیری خدشی. ولی خب اگه نری که شیر میاد بخورد، حالا اقلا یکی از دو تا راه برو، انشاءالله راه درست میری به اتاق هم نمیفت، بهتر از این چی. اما جایی که ثقه اومده و میگوید آقا این راه راه نجاته، اون یکی راه راه هلاکته، عقل میگه مخیری، عقل میگه بابا خبر ثقه هست، خب همینه بگید برو دیگه. اگه متحیل میموندی میگفتم مخیری، تو که متحیل نیستی، خبر ثقه داری، با وجود خبر ثقه دیگه تحیلی در کار نیست، پس چه تخییری؟ خب این هم تا اینجا اینو بخونیم فعلا. و اما الاصول المقابله للخبر فلا دلیل على جریانها فی مقابل خبر ثقه، لان الاصول التي مدركها حکم العقل للاخبار لقصورها عن افاده اعتبارا. اون اصولی که با عقل اینا رو میفهمیم و روایت براش نداریم، روایاتش از این که بتوانن حجیتش رو اثبات بکنن عقل که ضعیفترن، یعنی با عقل با اینا رو اثبات کردیم، کل برا اول احتیاط و تخییر، خب اینا لا اشکال فی عدم جریان ها فی مقابل خبر ثقه بعد الاعتراف به بنای العقلا علی العمل به فی احکام هم العرفیه. روشنه دیگه، ترجمه نمیخوام. لأن نسبت العقل فی حکمی بالعمل بالاصول المذکوره الی الاحکام الشرعیه و العرفیه سواء. خب گفتیم دیگه شارع مقدس در مورد تحقق اطاعت و امتثال و اینجور مفاهیم دستکاری نکرده، ما رو حواله داده به همون چیزی که عقلا بینشون وجود داره. و وقتی هم عقلا رو نگاه میکنیم، عقلا به خبر صدقه عمل میکنن، پس معلوم میشه اینجور موارد بیان هست، نوبت به براءت نمیرسه، اشتغال یقینی دیگه تمام میشود با عمل به خبر صدقه، نوبت به احتیاط نمیرسه. تحیر نیست با وجود خبر صدقه، نوبت به تخییر نمیرسه. و اما استصحاب، اما در مورد استصحاب دلیلش دلیل شرعیه. فإن أخذ من العقل، حالا برخی گفتن استصحاب هم عقلیه که حرف اهل سنت و قدمای ماست. فلا اشکال فی انه لا یفید الظن فی المقام. این شیخ حالا سریع گفته من توضیح بدم. طبق نظر قدما و سنیا استصحاب یک اصل عقلیه، موضوعش هم اینه، موضوعش اینه، موضوعش رو نگفته شما ذهنیت نداری، موضوعش اینه که میگوین چیزی که بوده کل ما کان فهو مظنون البقا، کل ما کان فهو مظنون البقا. این اصل مثل همین تو که میگیم قبح عقاب بلا بیان، همین که میگوییم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، همینطور میگوین کل ما کان فهو مظنون البقا. خب مظنون البقا کی مظنون البقا؟ جایی که خبر صدقه خلافش نباشه. اگر خبر صدقه خلافش بود دیگه یه چیزی مظنون البقا هم نیست، پس دیگه موضوع برای استصحاب عقلی هم وجود نداره. لین اخذ من الاخبار، اگر گفتیم که اتکی استصحاب اخبار، فقایت الامر حصول الوصول به صدورها دون الیقین. فرماد که آقا مرد حسابی، شما حجیت استصحاب رو با خبر واحد به دست آوردید دیگه. اخبار لا تنقص همشون خبر واحدن. اگر بخواهید بگید من میخوام خبر واحد رو قبول نکنم، که دیگه استصحاب رو باید قبول نکنی. تو که نمیتوانی بیاید بگویی که آقا من با استصحاب میخوام خبر واحد رو رد کنم، دیگه دور بش میاد. استصحاب شرعی خودش مفادش اخبار واحده. سه تا روایت از زراره است، یه دونه از محمد ابن مسلمه، یه دونه هم مکاتبه قاسانیه. این رو آقایون رو هم گذاشتن تقویمش 5 تا دیگه. با این 5 تا روایت آقایون حالا یه چند تا شواهد آوردن، همشون خبر واحد، با خبر واحد اثبات حجت استصحاب کردن. دیگه نمیتونن با استصحاب اثبات کنن عدم حجت خبر واحد رو. اگر قرارش خبر واحد حجت نباشه، اون استصحاب هایی هم که شما میخواید در مقابل خبر واحد قرار بدید، اونم حجت نیستن. فقایت الامر حصول الوثوق به صدورها دون الیقین. تازه شیخ اونجا این حرفی داشت، نظر شیخ اینه که میفرماید اخبار استصحاب اونایی که صحیح و سندن ضعیف و دلالن، اونایی که اصلا که ضعیف و سندن حسن و دلالن. بعد شیخ میفرماید آقا من برای اینکه به نتیجه بگیرم استصحاب رو تعاضد میکنم، تجابر میکنم، میگم ضعف سند این رو با ضعف دلالت اون برای کنار میذاریم، از این دسته سند میگیریم، از اون چند روایت دلالت میگیریم، به هم میچسبونیم، تراکم زنونش میکنیم و میگوییم که استصحاب حجته. یعنی شیخ استصحاب رو با پینه زدن به همین اخبار واحد به دست آورد، استصحاب شرعی را. دیگه اون وقت نمیاد که با استصحاب نتیجه بگیرد اما عدم حجیت خبر ثقه. اینم از ولی دوستان عنایت دارین دیگه، این جواب خیلی جواب درست حسابی نشد، یک جواب جدلی شد. یعنی خداییش اگر ما فرضاً مثلا خبر متواتر داشتیم بر حجیت استصحاب، شیخ چیکار میکرد؟ اگر خبر متواتر داشتیم بر حجیت استصحاب چیکار میکرد؟ براءت شرعی رو چیکارش میکنیم؟ رفعاً امتی ما لا یعلمون، اون چیکارش میکنیم؟ الناس فی ساعت ما لم یعلمون، کل شیء لک مطلق تا یلد فیه امر. خب اینا رو چیکار بکنیم؟ ادله براءت شرعی، ادله استصحاب، حتی ادله احتیاط شرعی اگر بگوییم مولوی ان و ارشادی نیستن، حالا شیخ قبول نداره. خب اینا رو باید یه جوابی میداد شیخ. این که بگوید خود اینا خبر واحده هم جدلی دیگه، خبر برهان نیست. باید یه حل میکرد شیخ این رو. اگر فرض میکردیم مثلا ادله حجیت استصحاب، ادله حجیت براءت، براءت شرعی، استصحاب شرعی یا حتی احتیاط شرعی، اگر اینها متواترن یا اگر تخییر فرزن دلیل متواتر داشت، اون وقت چیکار میکردی جناب شیخ؟ این دیگه شیخ نگفت. خب خود رفقا فکر کنن که اون وقت باید چیکار میکرد. اینم از اینجا. و اما اصول لفظیه کل اطلاق و العموم فلیس بنا اهل اللسان على اعتبارها حتی فی مقام وجود الخبر الموثوق بهی فی مقابلها. اما اصول لفظی که اینه که مثلا که خیلی همچه سختی نیست. چرا؟ فرماید که خب شما این از سیری اقلا میگیدید. خب سیری اقلا اصلا از همان اول قید داره، زمانی که خبر واحد جلوش نباشه. به عبارت دیگر، حالا این بحثا تو تعادل تراجی خیلی مفصل‌تر صحبت شده ها، یه بحثایی اونجا هست، حالا رفقا هم اگر نگاه بکنم بد نیست. حالا نشد پیدا بکنم تو نما، ولی یه فایلایی رو داشتیم، اگر حالا پیدا شد عرض میکنم. مربوط میشد به تعادل تراجی، قسمت هایی از بحثای تعادل تراجی و اینکه چه رابطه ای وجود دارد بین اینکه ما از یه طرفی یک سری از ظواهر رو، زنون رو معتبر میدانیم، اما در این حال که این زنون رو معتبر میدانیم، از اون طرف هم معتقد هستیم به اصول لفظیه که ظاهرن معارض همه، اون معارض رو چیکارش بکنیم. حالا من اصلا توفیق نشد الان خدمت دوستان اونجا رو پیدا بکنم، یه حالا قسمت نبود. یه مقداری تو ای او 169 آره اونجا یه نگاهی بکنید، یه چیزایی دستتون میاد. مقایسه تقدیم نصب بر ظاهر با تقدیم اظهر بر ظاهر. حالا این حرفایی هست. خلاص. حالا بحث ما. میفهمد آقا جان شما قائلی به اینکه اصالت الحقیقه حجت. اصالت الحقیقه مال کجاست؟ مال جایی که شما شک میکنید در این که مراد متکلم حقیقت است یا مجاز. خب وقتی خبر واحد وجود داره، درست خبر واحد زناوره، اما اون شکی که بنا اقلا هست میگوین اگه شک کردی مراد متکلم حقیقت است یا مجاز بگو حقیقت است، اون شک شک خاصی است، هر شکی نیست. اون شک مثلا 50%، 55%، حالا بگو 60%، این جور شک هاست که میگوید اگر شما مثلا یه شکی کردی، حالا حتی مثلا 70-80% فرضاً که شکی کردی که مراد متکلم حقیقت است یا مجاز، بنا رو بگذار برای این که حقیقت است. این بعد بنا اقلا اینجاست. از اول این شک موضوع اصالت الحقیقه است یا عموم یا اطلاق، اصالت عمومی، اصالت اطلاق و کلا اصالت ظهور که میگوید اگر شک کردی مراد متکلم چیه، بنا رو بگذار که مراد متکلم همین ظاهر کلامشه. منظور یه شک مثلا دیگه فوقش حدود 70% اینا. و با توجه به این که خبر ثقه که می آید، شما اصلا مطمئن میشوی مراد متکلم چیه، دیگه اصلا برای اصالت الحقیقه، اصالت عمومی، اصالت اطلاق و اصالت ظهور کلا دیگه موضوع نمیمونه. مرد خوب، موضوع نمیمونه. موضوع اصول لفظی یه جایی بود که شما شک میکردید مراد متکلم. کدوم شک؟ شکی که واقعا شک باشه، نه اینکه که یقین نداشته باشی. نه، اگر یقین داشتی یا اطمینان داشتی به اینکه مراد متکلم چیه، دیگه کافیه. خبر واحد برای شما اطمینان میاره که مراد متکلم چیه. مثلا مراد متکلم مجاز است یا خاص است یا مقید است. خب دیگه نوبت نمیرسه به اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و اصالت العموم. حالا ما این مقدار زیاد توضیح میدیم دوستان خسته نشن دیگه، چون این بحث حل بشه به نفعتونه. و اما الاصول اللفظیه کل اطلاق و العموم فلیس بنا و اهل اللسان على اعتبارا حتی فی مقام وجود الخبر الموصول به فی مقابلا سیر عقلا. این نیست که بنا رو بر این بگذارن که ما به این اصول لفظیه عمل میکنیم، اهل که میگن معتبرن در مقابل خبر واحد، چون این چیزی نیست. فتعمل، حالا توی فتعمل یه چیزایی گفتن. اول اینکه بحث این نیست که بنا اهل لسان بر این اعتبارشون نیست. در حقیقت باید بگوییم موضوع نزد اهل لسان وجود ندارد، نه اینکه حکم وجود نداره. این نیست که اهل لسان یه حکمی رو صادر کردن بعد تخصیصی دادن. نه، تخصصاً ادله اصول اعتبار اصول لفظیه اینا اصلا در بر نمیگیرد موارد وجود خبر واحد را. به این شکل این یه احتمال تو فتح عمل که در حقیقت یه دقتی است دیگه، اشکال نیست، دقت بیشتر. یه احتمال دیگه در فتح عمل این که حالا ما ببینیم اگر خبر واحد وثوق نداشتیم، خصوصا اگر وثوق شخصی نداشتیم، اینجور موارد مثلا ظنی بود کمتر از وثوق، اون وقت چی کار بکنیم؟ حالا اینم یه احتمال. حالا من بعید میدونم منظور شیخ از فتح عمل این باشه، آشان خود شیخ با وثوقه. حالا دارم فقط از باب که ذهن دوستان رو حساس بکنم عرض میکنم برکه از مکاتی. اینم از شاید مراد از فتح عمل اون بحث بالایی باشه. آقا شما یه قسمت شد جدل کردید، اگر استصحاب دلیلش متواتر بود اون وقت چی؟ اونو شما نگفت. اینم یه حد ببینیم چی میشه. مثلا اون وقت باید یه حرفای دیگه بزنیم. حالا خود دوستان فکر کنن دیگه، فکر کنید که آقا جان در بیارید پاسخ این رو. اگر دلیل حجیت استصحابش مثلا شرعی دلیل حجیتش متواتر بود، اون وقت ما چیکار میکردیم؟ حالا روش یه فکری بکنیم. اینم از خیلی از آقایون در مورد فتح عمل اینو گفتن، گفتن که فتح عمل اشاره به این داره که بحث اصول لفظیه سیره عقلاست، یعنی اهل لسان به ما هم اهل لسان اصول لفظیه رو پذیرفتن. شما اینو نباید تشبیه بکنید به براءت و احتیاط تخییر، چون براءت و احتیاط تخییر عقله، سیره عقلا نیست. عقل، عقل یه نفرم باشه خودش یه چیزایی عقل میفهمه. سیر عقلا یعنی که عقلا با هم تواری میکنن برای امرار معیشتشون، حفظ نظام و اینکه نظام نوع بشری از دست نره. عقلا یک سری قوانین رو اعتبار میکنن، بین خودشون ملتزم میشن، این میشه سیر عقلا. اما بحث عقل این نیست. بحث که یه نفر عقلا مسئله رو نگاه میکنه میفهمه که آجان اقتضاء عدل چیه؟ اقتضاء ظلم چیه؟ میگوید آقا جان عدل حسن، ظلم قوی. خب اینا حرفای زیادی داره. خلاصه این که اینا رو با هم یکی ندانید. البته واسه حرف ما فرقی نمی کنه ها. به هر حال حرف ما این چوزیادی که ما دادیم، این که منافاتی بین ادله حجیت اصول لفظیه و ادله حجیت اصول عملیه با حجیت خبر واحد نیست، این محفوظه، این فرق نمی کنیم، به جای خودش مسلم و محترمه. اما اینم در نظر داشته باشیم که ادله اصول لفظیه با ادله اصول عملیه مثل هم هم نیستن. این رو با هم قاطی نکنیم. ادله اصول لفظیه سیره عقلاست، عقلا به ما هم اهل لسان حکم می کنن. اما ادله حجیت اصول عملیه مثل احتیاط و تخییر و براءت عقلی، اینجا عقل عقلا به ما هم عقلا حکم می کنن. اگرچه به هر حال هیچ کدوم با حجیت خبر واحد منافات ندارن. اینم فتح عمل به اینم گفتن، اینم خوبه، حرف خیلی خوبیه.